ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایان برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای اردوی ملی آماده گرفتن رهبری تمام عملیات نظامی تا دو ماه دیگه می باشند. در خبرهای جهان مشنوین که هزاران مظاهره کننده در روز اول می در پایتخت بنگلادش به خاطر ازدیاد تلفات حادثه مرگبار انهدام ساختمان یک فابریک در کشور بر راهپیمایی پرداختند. ایره هم مشنوین که سوالات زیاد در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه مطرح شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست. شنونده عزیز، فکر میکنم به دلیل یک مشکل تکنیکی تماس ما با استودیوی کابل قطع شده. به هر صورت همکار مقیم نایب در استودیو و نخست خبرهای جهان به شما داره، بعدن میریم سراغ خبرهای داخل افغانستان.
در خبرهای خارجی، هزاران مظاهره کننده در روز اول می در پایتخت بنگلادش به خاطر ازدیاد تلفات حادثه مرگبار انهدام ساختمان یک فابریکه در این کشور بر راهپیمایی پرداختند. مقامات می گویند در نتیجه انهدام ساختمان یک فابریکه در هفته گذشته در حومه شهر داکه بیش از 400 تن کشته شدند. اعتراض کنندگان در مظاهره امروز خواهان تدابیر امنی و مجازات مالک این ساختمان شدند. شماری از آنها شعارهایی را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود: قاتلان را اعدام کنید، مالک فابریکه را به دار زنید. مالک این ساختمان، انجینران و مالکان این فابریکه ها به اتهام غفلت در داخل این ساختمان بازداشت شدند. اتحادیه اروپا بعد از این حادثه درباره شرایط کارگران در بنگلادش نگرانی شدید خود را ابراز نموده است. سوالات در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه ادامه دارد. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز تقاضای حکومتش را برای اعزام متخصصین سازمان ملل متحد غرض تحقیق در مورد ادعاهای این کشور تکرار کرد که گویا شورشیان در شهر حلب از سلاح کیمیایی استفاده کردند. وی گفت حکومت سوریه هنوز متمایل است که حتی در ظرف کمتر از 24 ساعت از تیم تحقیق کننده استقبال کند. حکومت و اپوزیسیون سوریه یک دیگر را متهم می‌کنند در ماه مارچ امسال در شهر حلب و در ماه دسامبر سال گذشته در شهر حمص از سلاح کیمیایی استفاده کردند. جعفری همچنان مدعی است که شورشیان در حمله روز دوشنبه در شهر سراق در شمال این کشور از سلاح کیمیایی که در خریطه پلاستیکی جابجا شده بود استفاده کردند. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که شواهد موجودند که نشان دهنده استفاده از سلاح کیمیایی در دو سال جنگ سوریه می باشد. بزرگترین اتحادیه تجارتی یونان در اعتراض به تدابیر سختگیرانه حکومت خواهان اعتصاب 24 ساعته شده است. این اعتصاب ترانسپورت عامه را در سراسر کشور مختل کرده است. گفته می شود یک گردمایی به خاطر اعتراض به افزایش بیکاری و پلان حکومت برای کاهش 15,000 شغل در بخش خدمات عامه تا پایان سال 2014 میلادی در مرکز شهر آتن پایتخت این کشور در نظر گرفته شده است. نیکولاس پاپادوپولوس یکی از اعتصاب کنندگان که کارش را از دست داده و به نتایج این اعتراضات چندان امیدوار نیست میگوید اما این اعتصاب ها طوری که تصامیم از قبل گرفته شده شکل سمبولیک را دارند. در ارقامی که روز سه شنبه از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسیده، افزایش میزان بیکاری در این کشور را 27.2% نشان داده و این رقم در میان جوانان 60% است. انفجار مواد جابجا شده در یک موتر در شرق بغداد پایتخت عراق 3 کشته به جا گذاشت. مقامات عراقی میگویند انفجار بم امروز در منطقه العثیمیه رخ داد. در این حادثه 10 تن به شمول پلیس پوسته تلاشی نزدیک به محل حادثه زخمی شدند. منطقه العثیمیه در 25 کیلومتری شهر بغداد موقع دارد. این بمبگذاری در میان موجی از خشونت ها در اواخر ماه اپریل رخ می دهد که 240 کشته به جا گذاشته و این نگرانی ها را افزایش داده که عراق بار دیگر به اختلافات فرقه ای برگردد. مقامات روسیه میگویند در نتیجه انفجار یک بم در جمهوریت داغستان قفقاز شمالی دو نفر کشته شدند. پلیس میگوید که مواد انفجاری در یک محل خرید و فروش شهر منهاج‌قلعه مرکز جمهوریت داغستان جابجا شده بود. سخنگوی وزارت داخلی داغستان گفت در این حادثه تعدادی هم زخمی شدند. داغستان یکی از جمهوریت‌های نارام در شمال قفقاز می باشد و از زلزله در کشمیر مناطق شمالی سرحد بین هند و پاکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 5.7 درجه ریشتر ثبت کرده و در گزارش می گوید که این زلزله ساختمان‌های را در دهلی جدید پایتخت هند، جایی که 450 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله موقعیت دارد، تکان داده و در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز احساس شده است. تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات در دست نیست. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب که خبرهای جهان به ما داد، شنونده عزیز با کمال تاسف که تماس ما لحظات پیش با کابل قطع شد و خبرهای داخل افغانستان از نشر باز ماند، ولی تماس ما دوباره برقرار شده. به استدیوی کابل میریم و از جمشید حبیب زاده میشنویم که چی خبرهای تازه در افغانستان است.
رئیس جمهور کرزی حمله بر معلم شاولی خان رئیس شورای صلح ولایت هلمند را محکوم کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مخالفین مسلح با همچو حملات نمی‌توانند صلح و ثبات در کشور را تضعیف کنند. رئیس شورای صلح ولایتی هلمند صبح امروز با راننده و دو محافظش در منطقه یخچال ولسوالی گرشک این ولایت مورد کمین مخالفان مسلح قرار گرفته و کشته شدند. در این حادثه 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولان وزارت صحت عمومی افغانستان میگویند که امروز 63 تن از شاگردان مسموم شده مکتب سلطان رازیه به شفاخانه عاجل ابن سینا آورده شدند. دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی این شاگردان قناعت بخش می باشد و تا حالا 30 تن آنها دوباره به خانه هایشان برگشته اند.
به تعداد 63 تن شاگردا به شفاخانه انتقال داده شدند و توسط دکتر صایبا تحت مراقبت گرفته شدند که به اساس راپورهای رسیده وضعیت صحی از اونا کاملا خوب است و هیچ نوع مشکل اونا را تهدید نمی کنند.
حوالی ساعت 8 صبح امروز گزارش های زهرپاشی در مکتب سلطان رازیه به نشر رسید. وزارت معارف افغانستان هم این موضوع را تایید کرد. مکتب سلطان رازیه در منطقه 40 ستون شهر کابل در ناحیه 7 موقعیت دارد و روزانه ده ها شاگرد به آن جهت فراگیری درس و تعلیم مراجعه می کنند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا 2 ماه دیگر مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را در کشور به پیش خواهند برد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که پلان گذاری، اجرا و تطبیق کامل این عملیات نیز از سوی نیروهای افغان انجام خواهند شد.
اوی ملی آمادگی داره که تا 2 ماه آینده مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را به عهده بگیره و در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات ها را ما در افغانستان رهبری میکنیم.
آقای عظیمی همچنان گفت که همکنون نزدیک به 80% نفوذ افغانستان از طریق پروسه انتقال تحت پوشش امنیتی نیروهای اردو قرار گرفته است. از توجهتان یک دنیا تشکر. رادیو آزادی،
خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. آل هم مرور به وضعیت آب و هوا در 24 ساعت آینده.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش‌بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین آن 4، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین آن 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 12، آسمان آفتابی. و ننگرهار بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 19، آسمان نیمه ابری، احتمال باران.
ساعت 5:09 دقیقه بعد از عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی آماده گرفتن رهبری تمام عملیات نظامی تا 2 ماه دیگر میباشند.
پلان گذاری، اجرا و تطبیق پلان کلان به دوش اردوی ملی افغانستان خواهد بود.
عدم حضوریابی جنرال مشتبه پتنگ در جلسه استجوابه امروز ولسی جرگه سبب شد تا ولسی جرگه استیضای وی را فیصله کند. در حالی که 2 سال از مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده می گذرد، تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان می گویند این شبکه انوز هم تهدید بزرگ برای افغانستان پنداشته می شود. از روز جهانی کارگر امروز در کابل طی مراسم خاص تجلیل به عمل آمد. در برنامه جدید فریاد بی صدا از مشکلات زنان افغان می شنوید.
ترکوی شده نمیتونه که زن افغانستان امروز مثل براواری از کشته میشه و گلونش میبرن و گوشش میبرن و زبانش از بیخ میکشن و نوک زبانش میبرن و یک حال هستی.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بانید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای اردوی ملی کشور آماده هستند که رهبری تمام عملیات نظامی را تا 2 ماه دیگر به عهده بگیرند. این مسئله را سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرده، گفت که قابلیت‌های سربازای اردوی ملی با گذشت هر روز بهتر و بیشتر میشه. اما متخصصین امور نظامی با توجه به عدم تجهیز و تقویت لازم نیروهای افغان باور ندارند که این نیروها بتونن به تنهایی تمام عملیات نظامی را در کشور رهبری کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات نظامی در افغانستان به رهبری نیروهای امنیتی این کشور راه‌اندازی می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که با توجه به قابلیت و توانایی روزافزون عساکر اردوی ملی، رهبری کامل عملیات نظامی تا 2 ماه دیگر به عهده این نیروها گذاشته خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، بروز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که سربازان اردوی ملی آمادند که تمام عملیات نظامی را رهبری کنند.
اردوی ملی آمادگی دارد که تا 2 ماه آینده مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را به عهده بگیرد. پلانگذاری، اجرا و تطبیق پلان کلان به دوش اردوی ملی افغانستان خواهد بود و در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات ها را ما در افغانستان رهبری میکنیم. نزدیک به 80% جمعیت افغانستان از طریق پروسه انتقال زیر پوشش قوای امنیتی افغانستان مخصوصا اردوی ملی قرار گرفته.
مقام های افغان میگویند نیروهای امنیتی این کشور پیشرفت های چشمگیری داشتند و مخالفین مسلح توانایی مبارزه رو در رو با این نیروها را ندارند. روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در سرطان سال 1390 شمسی آغاز شد و اکنون مرحله 4 این پروسه ادامه دارد. قبلا گفته شده بود که این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل خواهد شد. قرار است عساکر بین المللی در آخر سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امنیتی به این عقیده‌اند که نیروهای افغان قادر نخواهند بود که تمامی عملیات نظامی را رهبری کنند، زیرا به گفته آنها این نیروها امکانات و تجهیزات لازم در اختیار ندارند. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این تحلیلگران:
وزارت دفاع غیر مسئولانه صحبت می کند. توسط سکتور امنیتی خود دشوار است که امنیت مراکز ولایات را هم به طور شاید و باید تامین کنیم، به خاطر که ما قوت های حمایوی، قوای هوایی و رادار نداریم و سرحدات ما مسئول نیست و قوای سرحدی ما اسلحه ندارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 1 ماه نخست سال 1392 شمسی 107 تن از عساکر اردوی ملی در جنگ با مخالفین مسلح در ولایت های کنر و بدخشان کشته شدند. به گفته مقام های این وزارت در این جریان با مخالفین مسلح هم تلفات سنگین وارد گردیده است. بیم آن موجود است که با انتقال کامل مسئولیت های امنیتی و رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان، میزان تلفات این نیروها افزایش خواهد یافت.
در ادامه مسائل امنیتی کشور باید گفت که صدر اعظم برتانیا با اشاره به تلفات عساکر او کشور در افغانستان گفته که با ایبه‌های بزرگ که برتانیا در افغانستان می پردازد، تلاش ها و فعالیت نیروهای نظامی برتانوی در افغانستان بسیار حیاتی و پر اهمیت می باشد. دیوید کامرون این مطلب بعد از کشته شدن 3 عسکر برتانوی در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در صحبت با تلویزیون آی تی وی ابراز داشت. در این حادثه 6 عسکر دیگر برتانوی جراحت برداشتند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش در افغانستان باهای سنگین پرداخته است. دیوید کامیرون بعد از کشته شدن 3 عسکر بریتانیایی در نتیجه انفجار بم کنار سرک این مطلب را در صحبت با شبکه تلویزیونی آی تی وی بیان کرده، پذیرفت که جنگ افغانستان برای بریتانیا با باهای خیلی گزاف تمام شده است. ریچارد مارگن سخنگوی نیروهای مسلح بریتانیا امروز گفت که در نتیجه انفجار بم کنار سرک در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند 3 عسکر این کشور کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با کشته شدن 3 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند تعداد تلفات عساکر این کشور در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 444 عسکر میرسد که بعد از آمریکا بیشترین تلفات را در جنگ افغانستان متقبل شده است. آمریکا در این جنگ تا کنون 2207 عسکر خود را از دست داده است. این در حالی است که سایر کشورهایی که در چوکات قوای آیسف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان عسکر دارند، به طور مجموعی 643 عسکرشان را از دست دادند. همزمان با این تعداد تلفات در ماه اپریل که خونین ترین ماه در جریان سال جاری میلادی برای نیروهای بین المللی به شمار می رود، به 17 عسکر خارجی می رسد. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در صحبت با تلویزیون آی تی وی گفت: ما در برابر کاری که در افغانستان انجام می دهیم باهای بلند پرداخته ایم، اما کاری که انجام داده ایم خیلی مهم و پر اهمیت است و به خاطر حیاتی و مهم است که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، تروریستانی که ما را در بریتانیا تهدید می کند. اما امروز افکار ما متوجه دوستان و خانواده های آنانی است که در این راه جان خود را قربانی کردند. بریتانیا ماه گذشته آخرین گروه نیروهای پیاده بحری خود را از افغانستان خارج کرد. این کشور تا هنوز بیشتر از 9000 عسکر در افغانستان دارد، اما اعلان کرده است که تا تابستان امسال 4000 عسکرش را خارج می کند. نیروهای بریتانیایی بیشتر در ولایت هلمند مستقرند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولسی جرگه افغانستان وزیر داخلی کشور استیضا می کنه. عدم حضوریابی جنرال مجتبی پتنگ در جلسه استجوابی امروز ولسی جرگه سبب شد تا ولسی جرگه تصمیم استیضای وزیر داخله را بگیره. قرار بود وزیر داخلی افغانستان برای ارائه اسناد و معلومات در مورد اعده های قبلی خود مبنی بر اعمال فشار از طرف وکلا بری وزارت به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور بیافه. از طرف دیگه برخی از اعضای ولسی جرگه به فیصله استیضای وزیر داخله مخالفت کردند. جزئیات بیشتر موضوع را سحر لیوال بشنوین.
برخی از وکلای ولسی جرگه عدم حضور وزیر داخله افغانستان به جلسه عمومی این جرگه را نوع اهانت و به احترامی به این جرگه عنوان کردند. قرار بود جنرال مجتبی پتنگ بر روز چهارشنبه جهت ارائه اسناد و مدارک شکایت قبلیش در مورد مداخله وکلا در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یابد، اما خودداری از آمدن وزیر داخله افغانستان به ولسی جرگه سبب شد تا اعضای این جرگه تصمیم به استیضای وی بگیرند. پس از فیصله 20% اعضای مجلس به استیضا، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله نهایی در این مورد را چنین اعلان کرد:
مطابق قانون اساسی 20% اعضای مجلس استیضای وزیر داخله را مبنی بر عدم حضورشان برای امروز در مجلس سومی بر استجواب و فرمه را خانه‌پوری کردند و هیئت اداری دادند. هیئت اداری مطابق اصول وظایف داخلی در روز کمیته رأسا دایر میشد، روزش مشخص میکنم.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که وزیر داخله افغانستان با ارسال مکتوب به این جرگه گفته است که به کمیسیون های اختصاصی ولسی جرگه حاضر خواهد شد. غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی افغانستان چند قبل در مورد تعدد عرایض و مداخله های اعضای شورای ملی و شورای امنیت ملی شکایت کرد. وزیر داخلی افغانستان گفته است که در 4 ماه گذشته 15,200 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. با گفته مقام های وزارت داخله، فشار در بخش مقرری ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، درخواست برای وسایط پلیس و اخذ جواز تاکسی مواردی هستند که بخش اعظم این درخواستی های اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند. پس از این اظهارات برخی از اعضای ولیسی جرگه انتقاد کردند و از مجتبی پتنگ خواستند تا به جلسه استجوابی حاضر شود و در خصوص ادعاهایش اسناد و شواهد ارائه نماید. در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه در اجلاس عمومی روز چهارشنبه با استیضاح وزیر داخله مخالفت کردند. آنان میگویند که در این مورد نباید به عجله تصمیم گرفته میشد و به گفته آنان باید به گونه منطقی با این مسئله برخورد صورت میگرفت. نور اکبری و شکیلا هاشمی دو تن از این وکلا.
زمانی که وزیر ادعا میکنه که وکیل یعنی موارد در داره، ما باید اون مجازات بکنیم. به عنوان ماشین سرکار اجازه بدین وزیر داخله را که واقعا مکلا استفاده جویی کرده نکرده، صدای فریاد مردم خفه نکنین در گلونش. حالا فرید وزیر را که ساعت میشه که شما اجازه بدین که ما کار کنیم، یک نفر قربانی و 10 نفر همین چه وطن پرست پیدا شوه این نظام اسلام میشه.
بگذارین صدای یک وزیر بلند شود، یک وزیر قربانی دموکراسی شود این وطن، قربانی دموکراسی شود که دای خود کشیده که خانه ملت ای کار کرده. اما بجای از این که ما تصمیم بگیریم که استعزا بکنیم، او را سلب صلاحیت بکنیم، باید تشویقش بکنیم.
پیش از این نیز انتقادات از اعضای ولیسی جرگه وجود داشت و به گفته برخی از کارشناسان، اعضای این جرگه نسبت به منافع ملی بیشتر به منفعت شخصیشان فکر می کنند. حتی برخی از اعضای این جرگه می گویند که این خانه به محل معامله‌گری و فساد مبدل شده و به گفته آنان، حدود 80% از وکلا به نحو آغشته به فساد مالی‌اند. گفته می شود با دست آوردن رأی اعتماد دوباره 7 وزیر که چند قبل به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی سال 1390 از سوی ولیسی جرگه استیضاح شده بودند، سبب شد تا شماری از مردم و کارشناسان اعضای این جرگه را متهم به معامله‌گری و اخذ پول از وزرا کنند.
فریاد بی صدا
به محض که صدایشان بکشانن بلا فاصله به قتل میرسند.
دولت دست من بگیره، من چنگ زمین ظالم
آخلا بخاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
بخاطر چی گونه مرلت میکنه؟
این برنامه را 4 شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
شنونده عزیز، مکتب سلطان رازیه در منطقه 40 ستون کابل موقعیت داره و در این مکتب ده ها دختر مصروف فراگیری آموزش هستند. شماره از شاگردان و معلمین این مکتب گفتن که صبح امروز زمانی که به منزل سوم این مکتب رسیدن، بوی ناگوار را احساس کردن. این شاگردان گفتن که پس از احساس این بوی، شماره از شاگردان و استادان مسموم شدن و تیم های صحی اونا را به شفاخانه انتقال دادن. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نزدیک به 70 دختر مسموم شده در مکتب سلطان رازیه به شفاخانه انتقال یافتند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد با کنشگاه ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان مصاحبه کرده و جویای معلومات شده.
نظر به راپور که به شفاخانه رسیده، به تعداد 63 تن شاگردا به شفاخانه انتقال داده شدند و توسط دکتر صایبا تحت مراقبت گرفته شدند که به اساس راپورهای رسیده وضعیت صحی از اونا کاملا خوب است و هیچ نوع مشکل اونا را تهدید نمی کنند. به تعداد 30 تن از اونا بعد از اینکه صحت یاب شدند رخصت شدند و متباقی تحت مراقبت قرار دارند.
گزارشات شما چی را نشان می دهد؟ مسمومیت اونا ناشی از چی است؟
بر اساس راپورهای بر ما رسیده، تشخیص ابتدایی که توسط دکتر صایبا صورت گرفته و یا هم نظر به اعراض و علائم، اینا مسموم شدن ولی مسمومیتشان اونقدر زیاد نبوده، ولی مشخصا تشخیص دقیق نشده که مسمومیت از اینا ناشی از چی بوده و مواد چیگونه بوده، ولی سمپل گیری شده و فرستاده شده تا یکی شناسایی شده.
این مسمومیت در آینده برای این دخترای شاگرد کدام تهدید را شاید متوجه نسازه؟
نظر به راپور که دکترها برای ما داده همین نشان میده که کدام مشکل جدی را که در آینده صحت از اینا تهدید بکنه دیده نمیشه.
کنشگاه ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک قبر دسته جمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان از طرف اهالی ایساحه در محل کشف شده و گفته شده که ده جسد در گور دیده میشه. خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل احمد حنایش جزئیات بیشتری موضوع را داره.
یک گور دسته جمعی در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشف شد. این گور در قریه یوزباشی ولسوالی بگرام ولایت پروان به صورت تصادفی پیدا شده است. زمرای ناصری قماندان امنیه ولسوالی بگرام ولایت پروان در مورد چگونگی کشف این گور دسته جمعی به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت در ساحت ده‌ها جسد پیدا شده که در کنار هم قرار داشتند.
فروش می رسد و می بینه که جسد ها از گور دسته جمعی از طرف مردم محل ختم گرفته شد، گاو کشته شد.
تا حال نهادهای مسئول حکومتی به خاطر بررسی از کشف این گور دسته جمعی اقداماتی را انجام ندادند تا در مورد چگونگی کشتار این افراد و از زمان قتل عام کسانی که در این قریه زیر انبارهای خاک مدفون شده بودند معلومات برای مردم داده شود. اما شماری از افراد و اهالی ولسوالی بگرام جسدهای این گور دسته جمعی را که شامل جمجمه‌های گوناگون سر انسان بوده جمع‌آوری کرده و طی یک مراسم مذهبی دوباره به خاک دفن کردند. شماری از باشندگان ولسوالی بگرام که در محل گور دسته جمعی حضور یافته بودند با این باورند که افرادی که جسدهایشان در گور دسته جمعی پیدا شده است حدود نزدیک به 30 سال قبل قتل عام شده اند.
یه یکی از سلسله های اونمو قبرای دسته جمعی است که یه از طرف کمونیست های وقت و از طرف مزدورای سوسیال امپریالیزم و کمونیسم جهانی که در اینجا خلقی و پرچمی از اونا نمایندگی میکردن توسط اونا کشتار دسته جمعی صورت گرفته.
در اینجا در حدود 20 نفر فعلا گور دسته جمعی 20 نفر است. یا کسایی هستند که از این طرف کمونیستا گرفته شدین این اینجا را می گرفتن می آوردن دستاشان را بسته می کردن چشمایشان را بسته چهام میال پر از ولسوالی کسی وازش رو می کنن.
شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند با دلیل اینکه از سوی نهادهای مسئول در مورد این گور دسته جمعی تازه کشف شده بررسی صورت نگرفته و معلومات رسمی در این مورد وجود ندارد هنوز روشن نیست که گور دسته جمعی در چه زمانه و از سوی کدام گروه ها در این ساحه به وجود آمده است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده عزیز در حالی که دو سال از مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده میگذرد تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان میگن که این شبکه هنوز هم تهدید بزرگ بر افغانستان پنداشته میشه. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد دنبال میکنیم، حتما با ما باشین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام غلام حسین به ما نوشته که مشکلات مردم بیسود از نگاه راه مواصلاتی بسیار زیاد است. شنونده دیگه به نام عبدالغفور از کابل نوشته که کابل صلح میخواهد و اسلام آباد جنگ. شنوندی دیگه نام خود نوشته نکرده در پیام به ما نوشته که در ولسوالی اشکمش تخار امروز دو نفر در اثر رعد و برق یا به اصطلاح الماسک کشته شدن، ولی رادیوی آزادی این خبر را تایید کرده نمیتونه و این خبر از طرف منابع رسمی هم تایید نشده. شنونده عزیز، از روز جهانی کارگر امروز در کابل از طرف اتحادیه ملی کارگرای افغانستان تجلیل به حمل آمد. در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، کارگرا از نبود زمینه‌های کاری، مشکلات اقتصادی و کم توجهی حکومت به وضعیتشان بسیار شکایت کردند. جزئیات این موضوع را بعد از سرخط خبرها میشنوین. حال ساعت 5:30 است. همکار مقیم نایب در استدیو با سرخط خبرها با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بر معلم شاولی خان رئیس شورای صلح ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا 2 ماه دیگر مسئولیت رهبری تمام عملیات را در کشور به پیش خواهند برد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که امروز 63 تن از شاگردان مسموم شده مکتب سلطان رضیه به شفاخانه عاجل ابن سینا انتقال یافته است. هزاران مظاهره کننده در روز اول می در پایتخت بنگلادش به خاطر ازدیاد تلفات حادثه مرگبار انهدام ساختمان یک فابریکه در این کشور بر راهپیمایی پرداختند. بزرگترین اتحادیه تجارتی یونان در اعتراض به تدابیر سختگیرانه حکومت خواهان اعتصاب 24 ساعته شده است. انفجار مواد جابجا شده در یک موتر در شرق بغداد پایتخت عراق 3 کشته به جا گذاشت. مقامات روسیه میگویند در نتیجه انفجار یک بم در جمهوریت داغستان قفقاز شمالی 2 نفر کشته شدند. و زلزله در کشمیر مناطق شمالی سرحد بین هند و پاکستان را تکان داده است.
اول می یا روز جهانی کارگر امروز در کابل از طرف اتحادیه ملی کارگرای افغانستان تجلیل شد. در این نشست کارگرای افغان از نبود زمینه‌های کاری، مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلاتی که با اونا دست در گریبان هستند شکایت کردند. نهادهای مسئول میگن که اونا تلاش میکنن تا با ارتقای ظرفیت کارگرا در بخش‌های مختلف زمینه کار بر اونا مساعد بسازن. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی مشنوی.
از روز جهانی کارگر در کابل با موجی از انتقادات و نگرانی کارگران افغان از وضعیت زندگیشان تجلیل به عمل آمد. شماری از کارگران افغان از کمبود فرصت‌های کاری و ضعف اقتصادی شکایت نموده، میگویند نهادهای مسئول در رابطه به بهبود وضعیت کارگران توجه لازم نداشتند. جلال الدین و محمد امین دو تن از کارگران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند:
با این معاش گزاره هیچ کس نمی شود. بخششی نداریم، اضافه کاری نیست و امتیازی نداریم. ما به خاطر این که امروز روز کارگر تجلیل می شود خوشحال نیستیم، زیرا این یک کار نمایشی است. در گذشته کار بود، امتیاز کارگر معلوم بود، عرق ریزی کارگر قدر می شد، ولی حالا کارگر مثل گدا است.
من از سال 1354 تا به حال کار میکنم. زمانی که در دوران داوودخان کار را شروع کردم، آن وقت یک زندگی نرمال داشتم، ولی حالا روز به روز زندگی کارگر خراب میشود. 7 یا 8 هزار افغانی که به کارگر معاش داده میشود، با آن نه کرایه خانه داده میشود و نه مصارف زندگی. اگر این معاش را کرایه خانه بدهم، برای مصرف خوراک چیزی باقی نمیماند.
دیگر مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغان میگویند از یک طرف شغل ثابت در افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر فراغت صدها هزار جوان سالانه از مکاتب باعث شده تا میزان بیکاری در کشور به سرعت افزایش یابد. به اساس معلومات این اتحادیه، در حال حاضر 4 میلیون افغان در کشور از مشکل بیکاری رنج میبرند. معروف قادری رئیس این اتحادیه از دولت و نهادهای مسئول خواهان اقدام جدی در خصوص بهبود وضعیت کارگران شده است.
میخواهیم که حداقل سالانه برای بیکاران 1 میلیون شغل ایجاد نمایند تا در 12 تا 13 سال برای بیکاران زمینه کار مهیا گردد. طرح و تطبیق پروژه های چون بندهای برق، مهار نمودن آبهای سطحی کشور و آبگردان ها نموده و از منابع آبی و اراضی وسیعی که در کشور وجود دارد استفاده مؤثر به عمل آورد.
با گفته مسئولان اتحادیه ملی کارگران، ناامنی، فساد اداری و کاهش کمک های جامعه جهانی با افغانستان باعث شده تا جوانان افغان به خاطر دست یافتن به شغل و کشورهای همسایه بروند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید در نظر دارد تا به همکاری 7 وزارت سکتوری برای حل مشکل بیکاری در افغانستان یک پالیسی مشترک تهیه کند. حسن همراه معین این وزارت در بخشی از نشستی که به مناسبت روز جهانی کارگر راه اندازی شده بود گفت به اساس پالیسی یاد شده هر اداره مکلف خواهد بود تا در پلانهای کاریش برنامه های کاریابی را نیز شامل سازد.
زراعت، معادن، برق، مخابرات و بخش های مختلف اینا شرکایی هستند که باید اشتغال خلق بکنند. ما قدم به قدم تمام پالیسی ها و درها و قوانینی که در ارتباط کار شایسته و کار و اشتغال برای هموطنهای عزیز ما تطبیق میکنیم. حدودا تا بال 100 هزار تربیه کردیم به شکل فنی حرفه‌ای و 86% از اینا کاریاب شدیم. 30 مرکز فنی حرفه‌ای ایجاد کردیم.
به اساس گزارش ها کارگران افغان قبل از دهه 70 در فابریکه های چون سمنت غوری، جنگلک، نساجی گلبهار، فابریکه تولید شکر جلال آباد و سایر شرکت های فعال در کشور مشغول کار بودند، ولی گفته می شود تمام این شرکت ها در نتیجه جنگ های داخلی تخریب شده و کارکنان آن بی سرنوشت باقی ماندند. کارگران افغان نیز با انتقاد از عملکرد حکومت در این خصوص می گویند با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در 11 سال گذشته نه تنها فابریکه های جدید تأسیس نشد، بلکه فابریکه هایی که از کار افتاده اند نیز ترمیم و بازسازی نشدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد اولین بخش برنامه خاص و جدید فریاد بی صدا را میشنوین که در این برنامه روی مشکلات بحث میشه که زنهای افغان با اونا دست در گریبان هستن. هدفی برنامه های جدید رادیو آزادی تلاش بر حل مشکلات شما و مورد بازخواست قرار دادن مسئولین میباشه. برنامه های جالب است، حتما با ما باشین و بشنوین. ولی حال گزارش مفصل داریم از وقایع و اوضاع کشور 2 سال بعد از یک حادثه بسیار مهم. فردا پنجشنبه دوم ماه می مصادف است با دومین سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده. نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان کشته شدن اسامه بن لادن یک دستاورد بزرگ خوانده و میگن که با کشته شدن بن لادن فعالیت های شبکه القاعده هم محدود شده، ولی برخی از اعضای شورای ملی افغانستان به این باور هستند که شبکه انوز آن برای افغانستان و جهان تهدید بزرگ را به بار آورده. اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده در دوم می سال 2011 در منطقه باتاواد در نزدیکی اسلام آباد مرکز پاکستان توسط نیروهای خاص امریکایی کشته شد. همکارم فتی محمد بها گزارش مفصل را در مورد تأثیرات کشته شدن اسامه بن لادن و فعالیت‌های کنونی شبکه القاعده تهیه کرده با هم مشنویم.
با آنکه 2 سال از کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده میگذرد، اما هنوز هم این شبکه تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خوانده می شود. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تاکید می ورزند که با کشته شدن اسامه فعالیت های این شبکه در مقایسه با گذشته بیشتر محدود شدند. دگروال کالن توماس سخنگوی این نیروها می گوید که کشتن بن لادن برای تضعیف شبکه القاعده یک اقدام بسیار خوب بود و حالا این شبکه در افغانستان مراکز امن ندارد. آقای توماس بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شبکه القاعده حالا هم دست به بعضی از تحرکات و عملیات های کوچک می زند، اما این تحرکات بسیار جدی نیستند.
این مهم است که ما بر این شبکه فشار وارد می کنیم. برای از میان برداشتن شبکه القاعده کشتن اسامه بن لادن یک اقدام خوب بود. هنوز هم برخی از فعالیت های شبکه القاعده وجود دارند، اما این فعالیت ها به حد یک شبکه یا ارگان نیستند. آنان اکنون هم دست به راندازی حملات و عملیات ها می زنند، اما به نظر من این برای افغان ها تهدید جدی نیست.
اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده به تاریخ 2 ماه می سال 2011 میلادی در عملیات نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ابتابات اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. در همان زمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن اسامه خبر داد و او را به کشتن هزاران فرد ملکی متهم ساخت.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن، اسناد از منزل او دریافت شد که نشان دهنده روابط نزدیک رهبران مهم شبکه القاعده با ملا عمر رهبر طالبان بود. با این حال، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باورند که با کشته شدن بن لادن، فعالیت های شبکه القاعده کاهش یافتند. داوود کلکانی، یکی از اعضای ولسی جرگه:
کشته شدن اسامه بن لادن یک دستاورد برای حکومت امریکا و برای مردم امریکا بوده است. در این شکل نیست که وقتی که رهبری از بین میره، در فعالیت های سازمان ها و احزاب اکثر تغییرات و تحولات به وجود میره. ما شاهد از این هستیم که در طول مدتی که اسامه بن لادن از بین رفته است، حملات انتحاری و حملاتی که در سطح جهان بعد صورت میگیره به ضد منافع امریکا کم شده است.
پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی که در آن تعداد از اعضای شبکه القاعده 3 طیاره را با برج تجارت جهانی و وزارت دفاع ایالات متحده تصادم دادند، آمریکا برای از بین بردن این شبکه به افغانستان حمله نمود و رژیم طالبان را سقوط داد. سرانجام ایالات متحده در پی تلاش‌های حدود 10 ساله موفق به دریافت محل بودوباش اسامه بن لادن گردید و او را به قتل رساند. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان میگویند نتایج که پس از کشته شدن اسامه انتظار آن میرفت به دست نیامد. داوود حساس، یک عضو مشان و جرگه، به رادیو آزادی گفت که برای محو کامل شبکه القاعده نخست باید کشورهای حامیان شناسایی گردند.
کشته شدن اسامه در پاکستان برای حکومت افغانستان و جهان دستاورد را در پی نداشت. این کار زمانی می توانست دستاورد داشته باشد که پیگیری می شد تا روشن گردد که اسامه چگونه به پاکستان رسید، از سوی کی آورده شد، از کدام راه ها رفت و آمد می کرد. اسامه یک شخص نبود و از طرف دولت ها حمایت می شد و در پاکستان در نزدیکی سازمان استخبارات آن کشور در یک خانه زندگی می کرد. پس امروز القاعده ضعیف نشده و زمانی که کشورهای حامی این شبکه معلوم شد، باز ما می توانیم آن را از بین ببریم.
اسامه بن لادن پس از آن که در سال 1998 میلادی فتوا داد که کشتن امریکایی ها و یهودیان وظیفه مسلمانان است، در محراق توجه جهان به خصوص امریکا قرار گرفت. بعد دنبال این فتوا، سفارت های امریکا در کینیا و تانزانیا مورد حمله قرار گرفتند که در آن بیش از 220 تن کشته و حدود 5000 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان امریکا اسامه بن لادن را شامل فهرست افراد ساخت که بالای آنان میلیون ها دلار جایزه تعیین شده است. اما جنرال امرالله امان، یکی از آگاهان امور امنیتی، تلاش ها برای از بین بردن شبکه القاعده را اندک دانسته و میگوید که توجه جامعه جهانی به خصوص امریکا در این زمینه کاهش یافته است.
آنچه که تعهدات ملی و بین المللی در راستای از بین بردن خود سازمان القاعده هست که در او در قدم اولشان ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی است، اونا در این راستا کمک کم نمایی دارن و دست کم آنا را میگیرن.
خواستیم در رابطه با فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان دیدگاه وزارت دفاع این کشور را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت دفاع از تبصره در این مورد خودداری کرد. چند پیش جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آیساف، گفت که در مجموع شبکه القاعده در افغانستان از بین رفته، اما ممکن برخی از اعضایان در این کشور موجود باشند. 1.5 ماه پس از کشته شدن اسامه بن لادن، بنیانگذار شبکه القاعده، ایمن زواهری، فرد شماره 2 این شبکه، به عنوان رهبر شبکه القاعده توظیف شد، اما معلوم نیست که وی در حال حاضر در کجا به سر می‌برد.
فریاد بی صدا.
سلام. شب زنده‌دار و پرورش دهنده نسل بشر به شیوه های مختلف در افغانستان مورد خشونت قرار می گیرد. خشونت به تعبیر ساده بر رفتار زشت و ناروای گفته می شود که نتایجش صدمات روحی، جسمی و مالی را در بر داشته باشد. زنان افغانستان بیش از تمام زنان جهان رنج خشونت و محرومیت را کشیده، در فضای خشونت به دنیا آمده و با خشونت بزرگ شدند. خشونت علیه زنان انبوه از مشکلات را فراراهشان قرار داده و زمینه های ناکامی و محرومیت ها را برایشان مساعد ساخته است. خشونت علیه زنان از چی و از کجا سرچشمه گرفته است؟ در این برنامه ای پرسش و دیگر سوالهای مربوط را با مهمانان ما در میان میگذاریم. سریا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان، محبوب سراج، سرپرست مجتمع زنان افغان، و فتانه گیلانی رئیس شورای زنان افغانستان در این برنامه مهمان ما هستند. مهمانای عزیز خوش آمدین.
سلام بر شما.
خانم سراج، در مورد ای که خشونت علیه زنان از چی سرچشمه گرفته لطفاً برای شنونده ها بگوین.
تشکر بسیار زیاد آقای احمدی از سوالتان. سرچشمه خشونت برای زنان مخصوصا دامن افغانستان ای یک دلیل نداره. 40 سال جنگ، یکیش فقر، جهالت و نادانی، عنانات ناپسندیده، تمام از اینا موضوعاتی هستند که خشونت بر علیه زن دامن افغانستان هر روز دامن میزنه و هر روز خشونت زیادتر و زیادتر شده میره.
بله، تشکر از شما. بیاین امی پرسش را از دیگه میمونای برنامه هم مطرح بکنیم. خانم گیلانی، شما چی فکر میکنین خشونت علیه زنان در افغانستان از چی سرچشمه گرفته و چقدر با این نظریه شما موافق هستین که گفته میشه در واقع خشونت علیه زنا از عقب ماندگی مادی و معنوی جامعه سرچشمه گرفته؟
بله، تشکر. البته چیزایی که خانم سراج گفتن ما هم نظر هستم، موافق هستم با ایشان. و در جامعه که مردمش از نعمت تعلیم و تربیه دور مانده شوه، دوج عرف و عنانات و رواجایی که نه مطابقت با دین مبین اسلام داشته باشه و نه در قانون قوانین افغانستان باشه و در پلویش همچنان خود جنگ ازرها بدبختی را به وجود میاره. در یک کشوری که تقریبا 4 دهه جنگ باشه و اما قسمی که شما در شروع گپایتان گفتین که زن یا مرد بمرای خشونت به دنیا میایه و بمرای خشونت کلان میشه، ولی ما میبینیم که 3 نسل به افغانستان به میتونی یک چیزی که شما تعریف کردین واقعا می بلکل درست است که بمرای جنگ تولد شدن، در جنگ کلان شدن، در جنگ کار میکنن. اینجا من میخواهم به یک چیز اشاره کنم که نه تنها خشونت علیه زنهاست، بلکه بر مقابل مردا هم است.
با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بتین، شماری از محققات طور فکر میکنن که در جنگایی که در تاریخ صورت گرفته قربانیان اصلی از او زنان بوده. چقدر موافق هستین با این طرز دید شما؟
بله، در این هیچ شک نیست که را همیشه ما هم میره گفتیم که قربانیای اصلی جنگ در افغانستان زنها بوده، به خاطر از اینکه در هیچ یکی از جنایت ها و در یکی از که مثلا زنها از بیرون مثلا کار برای اجنبی ها کنه، هیچ وقت زنها در این جنگ شریک نبودن، اما چوب سوختش زیادتر امی خود امی زنها بودن، به خاطر از اینکه زمانی که خب میکشیم امی 3 دهه جنگ، یک تنها دوران تجاوز شوروی سابقه او یک جنگ برحق بود، به خاطر که سر افغانها تجاوز صورت گرفت و زنهای افغانستان مثل مردای افغانستان مسلمان هستن الحمدلله و این فرض الهی را قبول کردن.
بله.
و هر قربانی را که دادن سر از او افتخار کردن، البته در اون زمان، اما بعد از او هر بلایی که در افغانستان آمده و تا بعد جنگا جریان داشته، قربانی هستی از زنا و طفلا بوده که هر کسی که در پشت ازی یا در پولی ازی جنگ بوده باید قیمت ازی را بر زنا بپردازه.
بله خانم پلیکا، شما نظریات 2 مهمان برنامه ما را شنیدین. چه از تعریف و برداشت شما در موردی که خشونت علیه زن در افغانستان از کجا و از چی سرچشمه گرفته؟
تشکر. اگر ما ببینیم که خشونت علیه زنها به عنوان یک پدیده فراگیر و شدار محدود به زمان و مکان نبوده و نیست، اما درجه خشونت و میزان و شدت و ضعف از دیروز تا امروز و از یک جای تا جای دیگر متفاوت است. در کشور ما یقیناً که باورها و نگرش‌های منفی مردان نسبت به زنان، گفتارها، اندیشه‌های مردمحور، کردارها و رفتارهای زن ستیزانه به طور عمده ریشه در فرهنگ مردسالاری دارد که ساختار و ارزش‌های اجتماعی در تقویت و ترویج چنان باورها، گفتارها و عملکردها سهم بارز داشته و در تصریح آن کوشیده است. گویا هم برداشتا و دریافتهای سطحی و ناشیانه از آموزه‌ها و متونهای دینی زمینه را بر ترویج خشونت علیه زنان فراهم می‌سازد.
بله، اما خانم پلیکا، به نظر شما شاید پرسش در نزد تعدادی از مردم وجود داشته باشه که همین پدیده خشونت چرا به وجود آمد علیه زن؟
پدیده خشونت از آوان پیدایش انسان به وجود آمده. انسان طبیعتاً دارای خصوصیت های خشونت آمیز و هم دارای خشونت های جلوگیری از خشونت است. اینمی با انسان یک جای خشونت به وجود آمده. از این خاطر است که این نظر به زمان و مکان و شرایط و باورها و عقیده ها و ساختارها در کشورها فرق میکنه. هر قدر که رشد اقتصادی در یک کشور خوبتر باشه، فرهنگ غنی وجود داشته باشه، پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه و انکشاف داو باشه، این خشونت ها سیر نزولی را طی میکنه و برعکس در جامعه کس مثل جامعه ما، او نه تنها سیر نزولی نداره بلکه سیر سعودی هم میداشته باشه. دیگه بزرگه سوال.
تشکر از شما خانم سراج. شما بدون شک مطالعه دارین و شاید شنیدین که تعدادی از محققان طور فکر میکنن و قسم میگن که در بعض جوامع زن پس از مرگ شوهرش یک جا با اشیای خانه با شوهر زنده به خاک سپرده میشده، حتی زنده به گور کردن دخترها رواج داشت. شما چی فکر میکنین؟ چرا چنین چیز صورت گرفت؟ عامل اصلی چی بوده؟
ما میایم بسر خود اسلام، ما میایم بسر فلسفه اسلام، که فلسفه اسلام امروز پیغمبر خدا وقتی که آمد و قرآن خدا را آورد و یک دین اسلام به دنیا معرفی شد، یکی از دلایلش اینمی زنده به گور کردن دخترا به عربستان امو وقت بود و عربستان دوره جهالت. اینالا اگر ما شما راستی اسلام امو رقمی که اس و امور رقمی که به مدلیلی که آمده امو دین مقبولی که هست، اگر ما راستی به از اون نقطه نظر ببینیم، شما ببینین که امروز ما دامن اجتماعی خود از امو چقدر ما منفی استفاده میکنیم. امروز شما باور کردن میتونین که چقدر از این خشونت ها مقابل زن ها به خاطر نفهمیدن درست دین اسلام به وجود میاره، در حالی که اگه اینا بفهمن که پیغمبر مقبول ترین عالم آمد برای دنیا و خداوند او را آورد و پیغمبر اسلام ساخت از خاطر نجات دادن یک نسل که دخترها باشه، شاید اینا بالکل ایران ببانه. و خود از اینمی باعث اینمی مانای از ایره میته که شما ببینین ما شما دامن یک اجتماع زندگی میکنیم که ما در حقیقت نمیخواییم که ما امو همه چیز دامن اجتماع خود چی میکنه بنیادی بسازیم. مثلا ما باید که معلومات در سار فهمیدن دین اسلام بنیادی بسازیم، نه ای که ما چادر خود به سر خود چی رقم میکنم که میایم ما معلوم میشه یا نمیشه. بنیادی ساختن از اون مهم نیست، مگر بنیادی ساختن اسلام حقیقی بسیار مهم است که ما بفهمیم.
اما فکر نمیکنین که در این بخش نقش خود زنا هم میتونه اثرگذار و سرنوشت ساز باشه؟
جان، نقش زنها، نقش مردها، نقش حکومتها، نقش اجتماعات، نقش دنیای بین المللی، نقش تعلیم تربیه، همه از اینا باید دست به هم بتن. اتراکوی شده نمیتونه که دامن افغانستان، زن افغانستان امروز مثل براواری از کشتمش و گلونش میبرن و گوشش میبرن و زبانش از بیخ میکشن و نوک زبانش میبرن و یک حال است دیگه. مطلق یک حالت است. باور کنین که ما دیگه راستی طاقت دیده ایچ کدام از ایچیزار ندارم، نمیخوایم در بارش گبان بزنم دیگه، به خاطر ازی که ما داریم خود مسخره میکنیم و دنیا فکر میکنه ما خود مسخره میکنیم. ما خود رای چاریش باید پیدا کنیم و رای چاری زیرا احمدی صاحب ما باید از افغانستان پیدا کنیم. رای چاری زیر امریکا برای ما پیدا کردن نمیتونه، رای چاری زیر شما برای ما پیدا کردن نمیتونه، دامن پراگ رای چاری زیر اروپا پیدا کردن نمیتونه، مگر رای چاری زیر برادر ما پیدا کردن نمیتونه دامن افغانستان.
خانم سراج، در برنامه بعدی بدون شک بالایی مسئله هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت، اما بین برای ما فرصت بتین سوال دیگه را در ارتباط با موضوع مورد بحث برنامه شما بپرسم که دقیقاً شما اطلاع دارین برازی که از آن عمر روشن شود که چه زمان مفکوری خشونت علیه زنان در افغانستان به میان آمد و میشه برای ما یکمک معلومات بتین در این مورد؟
به این پیمانه که با وجود آمده ای بالکل زاده، اینمی حالتی که افغانستان دامن اینمی 40 سال آخر تر کده، ای زاده از اوست. ای که پیشتر از اون بوده مگر به این مرحله، به این سویه و به این مقدار به هیچ صورت نه. ای که شروع شد از زمان طالب، از زمان طالب چطور شروع شد؟ از زمان شاید مجاهدینی که آمدن دامن افغانستان شروع شد، نه مجاهدینی که پیشتر برای روسا را میخواستن بکشن. اون را من نمیگم، مجاهدینی که آمدن و شروع کردن ای که اینا قدرت های افغانستان را تقسیم کنن، از اونجا شروع شد. شما خبر دارین که چقدر فجایع دامن دنیا دامن افغانستان شده که کسی امیال جرأت نمیکنه دربارش گپ بزنه، به خاطر از اینکه تمام از اون مردما امروز به سر چوکه قدرت چشتن. و اینی مسئله دامن افغانستان از اون وقت شروع شد. طالب که اومد، طالب اینو بالکل تکمیل کرد. طالب اینو تکمیل کرد. بعد از طالب، آل بابا دزو به 12 سال آخر دیگه، اینا خود شما شاهدش هستین دیگه.
تشکر. پیش از اینکه بحث خود را ادامه بدیم، میشنویم نظریات مردم عام را در مورد مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان.
بله احمد زای سم از ولایت لوگر. منشه اصلی علمی خشونت در افغانستان نمراعات کردن اصول و اساسات و مقدسات اسلامی می باشند.
من نادر شاه. سرمنشه خشونت علیه زنان جنگ است، ناامنیه، امنیت در افغانستان تامین نیست، بی سوادی است، اقتص و اقتصاد افغانستان پایین است، کاری است. دیگه همین باعث این خشونت باعث این گپا میشه.
من محمد فواد رحمانی. نظر من خشونت علیه زنان یکی در اطراف افغانستان زیادتر است و او ناشی از امی بیسوادی خود مردا و همچنان از جایلی سیاسرا می باشه. در دو جناح کم ذره معلومات هستن.
نظریات شماری از باشنده های کابل بود در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان. می پردازیم به ادامه بحث. خانم پلیکا، اگر مقایسوی شما صحبت بکنین، مقایسه بکنین وضعیت زنان افغان را با وضعیت زنان در بیرون از افغانستان را، چقدر میزان خشونت در داخل افغانستان فرق داره با آنچه در کشورهای دیگه میگذره؟
چیزهایی را که در افغانستان ما خشونت مینامیم و او بالای زنان اعمال میشه، ممکن در یک تعداد از کشورهای پیشرفته جهان و یا توسعه یافته جهان در اونجا به می شدت و حدتش اعمال نشه. مثلا فقر خودش یکی از خشونت‌های بسیار اساسی زن است، بیکاری زن، کار بیرون از عدم کار بیرون منزل زن، بی‌سوادی زن و محروم ساختن زن از حقوق انسانیش، حتی از حق زندگی کردن، تبادله زن به حیوانات، بد دادن زن، تبدیل کردن زن، اینا تمام با ازارها مشکل دیگه و بی حرمتی و بی عزتی که در برابر زنان، تجاوزات جنسی که صورت میگیره، قتل‌های ناموسی که صورت میگیرن، تیرباران بدون محکمه صورت میگیره، تجاوز در پیشروی عام که بالایشان صورت گرفته و میگیره، اینا همش و تجاوز که در پیشروی خانواده هایشان صورت میگیره، همه از اینا از او خشونت هایی است که من فکر میکنم که حتی تاریخ نظیرش شاید ندیده باشه.
تشکر. وقت ما کم است، نمیتونیم بحث را ادامه بدیم. موضوع مورد بحث برنامه بعدی فریاد بی صدا دریافت راه‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان است. نظریات شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و یا این آدرس ها تویتر @ رادیو آزادی و facebook.com/azadiR نظر بدهید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
لگون دریای من، باز آمدم باز آمدم، ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم، ای جام و ای مینای من، باز آمدم باز آمدم، اینک صدای پای من، اینک صدای پای من، باز آمدم باز آمدم باز آمدم.
آمدم باز آمدم یک لحظه ساز خوش کنم یک لحظه ساز خوش کنم